رادیو آزادی
سلام و درود فراوان به سه ساعت اول برنامه های رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی خوش آمدید. امروز پنجشنبه چهارم دی ماه 1380 برابر با 24 ژانویه 2002 میلادی، من شهران طبری به همراه همکارانم در پراگ و سایر شهرها و پایتخت های جهان در دو ساعت اول برنامه با شما هستیم. دو ساعت با خبر، گزارش، گفتگو و گفتار. با رادیو آزادی بمانید و از مطالب شنیدنی ما با خبر شوید. پس از عناوین خبرهای ایران و جهان، به روال معمول گزارش‌های بین‌المللی را می‌شنویم. ترور رهبر پیشین فالانژهای لبنان که می‌خواست حقایق مربوط به صبرا و شتیلا را فاش کند. وزیر دفاع اسرائیل ایران و سوریه را مسئول حمله اخیر حزب الله به اسرائیل می‌خواند. تحولات افغانستان را دنبال می‌کنیم. سازمان ملل می‌گوید شورایی برای برگزاری لوی جرگه تشکیل شده و نام اعضای آن همزمان با ورود کوفی انان به کابل اعلان خواهد شد. با معاونان وزارت خارجه کشورهای حوزه دریای خزر به مسکو می‌رویم تا ببینیم در مذاکرات مقدماتی آنها برای اجلاس سران این کشورها چه گفته شده است. گفتگوی زنده‌ای داریم با همکارمان در واشنگتن از آخرین خبرها در پایتخت آمریکا. در پی مشروع خبرهای ایران و جهان، مسائل ایران را دنبال می‌کنیم. پیامدهای تظاهرات معلم‌ها در گفتگوی هفته و گفتگوهای دیگر، بازتاب محاکمه شهرام جزائری در مطبوعات ایران، احمد قابل روزنامه‌نگار اصلاح طلب زندانی و خواست آزادی او از طرف شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی ایران. مثل هر پنجشنبه، ایران در هفته‌ای که گذشت از چشم روزنامه‌نگاری در ایران و همینطور مسائل ایران از دیده کارشناس و دیپلمات در واشنگتن. اینها و مطالبی بیشتر و شنیدنی در دو ساعت اول برنامه‌های رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. اما پیش از اینها عناوین خبرهای ایران و جهان از بهمن باستانی.
دبیر کل سازمان ملل متحد به دنبال دیدار با وزیر خارجه پاکستان در اسلام آباد با رئیس جمهوری این کشور نیز درباره بحران هند و پاکستان مذاکره می کند. ژنرال مشرف رئیس نظامی پاکستان اعلام کرد در اکتبر سال جاری میلادی انتخابات پارلمانی در پاکستان برگزار می شود. فرمانده نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان به کشورهای آسیای مرکزی پیشنهاد کمک به مبارزه علیه بنیادگرایی در این کشورها را ارائه داد. برای کمک به ارتش فیلیپین در سرکوبی گروه اسلامی ابو سیاف، نیروهای بیشتری از ارتش آمریکا وارد فیلیپین شدند. چین کمک‌های بیشتری به افغانستان بعد از طالبان می‌کند. نخستین پرواز مسافربری از فرودگاه بین‌المللی کابل بعد از دو سال امروز انجام شد. انفجار قوی در نزدیکی سفارتخانه بریتانیا در اسلام آباد خسارت‌هایی به جا گذاشت. در اثر انفجار یک بمب در بیروت، فرمانده پیشین شبه نظامیان طرفدار اسرائیل در لبنان کشته شد. وزیر دفاع اسرائیل ایران و سوریه را به عنوان عامل تشدید خشونت‌ها در خاورمیانه متهم کرد. به دنبال تظاهرات و اعتراضات معلمان، رئیس جمهوری اسلامی ایران کمیته‌ای را مأمور رسیدگی به مشکلات معلمان کرد. و دیروز و امروز دو زلزله نسبتاً قوی شمال و جنوب ایران را لرزاند.
عناوین خبرهای ایران و جهان را از بهمن باستانی می شنیدیم. مشروع خبرها را از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی تا 25 دقیقه دیگر می شنوید. مطالب بین المللی را با مسائل خاورمیانه دنبال می کنیم. الی حبیقه، رهبر پیشین فالانژهای لبنان، بامداد پنجشنبه در اثر انفجار بمبی در اتومبیل به قتل رسید. او متهم به همدستی با اسرائیل در قتل عام صبرا و شتیلا شده بود. اما هفته پیش در یک مصاحبه مطبوعاتی در بیروت اعلان کرده بود حاضر است درباره حقایق مربوط به صبرا و شتیلا در هر دادگاهی شهادت دهد. از طرفی وزیر دفاع اسرائیل ایران و سوریه را مسئول حمله اخیر حزب الله به اسرائیل خوانده است. مجموعه این مطالب در گزارشی از جمشید چالنگی، گزارشگر رادیو آزادی در قاهره.
بامداد پنجشنبه الی حبیقه، رهبر پیشین سازمان فالانژهای لبنان که بعدها به نیروهای لبنان تغییر نام یافت، در اثر انفجار بمب در اتومبیل وی در بیروت به همراه سه محافظ خود به قتل رسید. هیچ سازمان یا گروهی تاکنون مسئولیت ترور الی حبیقه را بر عهده نگرفته است. وی به همدستی با اسرائیل در آنچه که به قتل عام فلسطینی ها در صبرا و شتیلا در سال 1982 شهرت یافته متهم شده بود. الی حبیقه بارها نقش خود را در رویدادهای صبرا و شتیلا تکذیب کرده بود. در زمان اشغال صبرا و شتیلا در غرب بیروت توسط اسرائیل، اریل شارون وزارت دفاع اسرائیل را بر عهده داشت. الی حبیقه هفته پیش در پی دیدار با چند سناتور بلژیکی که به دنبال شکایت بازماندگان قربانیان صبرا و شتیلا علیه اریل شارون مشغول تحقیق در این زمینه اند، در مصاحبه مطبوعاتی در بیروت گفته بود آماده است در هر دادگاه مربوط به این موضوع شرکت کرده و در مورد آنچه که در سال 1982 در صبرا و شتیلا گذشت شهادت دهد. ساعتی پیش از قتل الی حبیقه، جنگنده‌های هوایی اسرائیل چند نقطه در جنوب لبنان را هدف موشک‌های خود قرار دادند. این اقدام در پی شلیک موشک‌های کاتیوشا و خمپاره از سوی حزب الله لبنان به سوی به گفته حزب الله لبنان هدف‌های نظامی در قلمرو اسرائیل صورت گرفته است. بنیامین بن الیزر وزیر دفاع اسرائیل می‌گوید حمله نظامی حزب الله لبنان علیه اسرائیل با آگاهی و موافقت دولت‌های سوریه و ایران صورت گرفته است. دورتر از مرزهای لبنان و اسرائیل، بامداد پنجشنبه دو فلسطینی در نوار غزه در اثر انفجار یک بمب کشته شدند. منابع فلسطینی اسرائیل را مسئول این انفجار دانستند. و سرانجام اینکه دانیل کوتسر، سفیر آمریکا در اسرائیل که در مرکز یهود اعراب برای صلح در غرب بیت المقدس سخن می گفت، مردم اسرائیل را به وارد آوردن فشار بر دولت این کشور جهت مصالحه و دست یافتن به صلحی قابل اعتماد با فلسطینی ها دعوت کرد. جمشید شارنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
گزارش‌های بین‌المللی را با تحولات افغانستان دنبال می‌کنیم. امروز پنجشنبه یکی از مقامات سازمان ملل متحد اعلان کرد کوفی آنان، دبیرکل این سازمان، روز جمعه در کابل رسماً تشکیل یک کمیسیون ویژه برای برگزاری لویه‌جرگه یا مجلس اعلای افغانستان را اعلان خواهد کرد. گلناز اسفندیاری گزارشی دارد در این باره.
در حالی که امروز فرانسیس فندرل، معاون نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در امور افغانستان، از تشکیل شورایی برای برگزاری لویه‌جرگه اضطراری یا مجلس اعلای افغانستان خبر داد، عملیات نیروهای ویژه آمریکا در مناطق جنوبی این کشور ادامه یافت. آقای ونجل معاون اخسر ابراهیمی نماینده سازمان ملل در امور افغانستان گفت که نام اعضای شورای ویژه برای برگزاری لوی جرگه روز جمعه در کابل توسط کوفی انان دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام خواهد شد که قرار است پس از سفر خود به اسلام آباد وارد افغانستان شود. آقای ونجل همچنین گفت که یک زن نیز در شورایی که برای برگزاری لوی جرگه اضطراری تشکیل شده حضور دارد. تشکیل شورای مستقل برای برگزاری لوی جرگه یکی از مسائل مورد توافق در کنفرانس سازمان ملل در بن بود که راه را برای تشکیل دولت موقت 6 ماهه افغانستان نیز هموار ساخت. از سوی دیگر امروز پنجشنبه خبرگزاری اسلامی افغان از افزایش تنش‌ها میان رهبران قبایل در شرق افغانستان در نزدیکی خست خبر می‌دهد. پیشتر هم خبرهایی در مورد درگیری میان نیروهای ژنرال عبدالرشید دوستم و نیروهای برهان الدین ربانی در قلعه زال گزارش شده بود، اما امروز پنجشنبه ژنرال عبدالرشید دوستم معاون وزیر دفاع دولت موقت افغانستان در گفتگوی با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که این تنش‌ها که 4 روز پیش میان 2 تن از فرماندهان نیروهای ترکمن در گرفته بود اکنون تمام شده و وضعیت در منطقه قلعه ایزار در نزدیکی قندوز آرام است.
یک 4 روز پیشتر بین به نام تلا کماندان به نام نبی اردوش یک قوم است از قومای ترکمنیای ماست، یک نزاکتی بین همه 2 کماندان پیدا شده بود. ما هیئت روان کردیم در اونجا، حال هیچ مشکلی در اونجا نیستی، گپی نیروهای استاد صاحب ربانی یا نیروهای ما یا پیم صاحب نیست. این یک مسئله جزئی بود، این گپ حل شد و حال پیلن در قلعه‌زال در یا قندوز هیچ نوع مشکلات در بین نیروهای ما یا آقای پیم یا استاد صاحب ربانی وجود نداره. در اصلش یک هیئتی را ما در اونجا روان کردیم، مولانا صاحب جوره هست، برای ما اطمینان داد که اون مشکل پروبلم جزئی بود و حل شده، هیچ نگرانی نیست.
در همین حال فرانسیس وندرل معاون نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در امور افغانستان از وضعیت امنیت در این کشور ابراز نگرانی کرد. به گفته آقای وندرل در افغانستان همچنان هزاران نفر مسلحند و شماری از نیروهای مسلح نیز هنوز به فرماندهی مرکز پاسخگو نیستند. آقای وندرل همچنین بر اهمیت استقرار نیروهای حافظ صلح بین المللی در مناطق مختلف افغانستان تاکید کرد. در همین حال به گفته خالد پشتون یکی از نزدیکان والی قندهار روز گذشته در ایالت هلمند در جنوب افغانستان نیروهای ویژه آمریکا با همکاری نیروهای افغان حدود 2000 قبضه اسلحه را توقیف کردند. این اقدام برای برقراری امنیت در این منطقه صورت می‌گیرد. به گفته این مقام افغانستان توقیف سلاح‌های سبک و سنگین از نیروهای فرمانده حاجی بشیر بدون درگیری صورت گرفت. در تحول دیگری امروز پنجشنبه نخستین پرواز خارجی آژانس هوایی ملی افغانستان آریانا که از سال 1999 تا کنون به خاطر قطعنامه سازمان ملل علیه طالبان اجازه پرواز نیافته بود وارد دهلی نو پایتخت هند شد. در این پرواز که به وسیله یک هواپیمای بوئینگ 727 صورت گرفت حدود 20 تن از مقام‌های افغان از جمله وزیر توریسم و هوانوردی و رئیس آژانس هوایی ملی افغانستان حضور داشتند.
گلناز اسفندیاری از تحولات افغانستان می گفت. همین موضوع را از پکن دنبال می کنیم. حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستان دیداری 2 روزه از چین داشت. به همراه او مقامات چین 2 سند برای اعطای کمک‌های نقدی و غیر نقدی به افغانستان امضا کردند. کمک‌هایی که در مجموع بر 4,600,000 دلار بالغ می‌شود. شهرام تهرانی، گزارشگر رادیو آزادی از پکن، جزئیات این قرارمدارها را توضیح می‌دهد.
در سوزی خلق چین امروز پنجشنبه در دیدار با حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستان که برای سفری 2 روزه به چین آمده بود گفت پکن به غیر از کمک 4,600,000 دلاری نقدی و غیر نقدی به افغانستان که اسناد آن را امضا کرده است یک کمک 150,000,000 دلاری به آن کشور خواهد داد. بنابر گزارش خبرگزاری شینخوا جیان به نخست وزیر افغانستان خاطر نشان کرد که چین میخواهد در بازسازی افغانستان مشارکت جدی و فعال داشته باشد و به مردم افغانستان حمایت و دوستی خود را نشان دهد. و از فرایند صلح آن کشور حمایت کند و این کمک بخشی از این هدف است. رئیس جمهور چین افزود که پکن حامی قاطع حفظ استقلال و صلح افغانستان است و در این راستا به آن کشور کمک‌هایی کرده است و تأکید کرد تجربیات ما نشان می‌دهد که ثبات عامل ضروری و حیاتی برای بازسازی اقتصادی یک کشور است. وی گفت ما اعتقاد داریم که تحت رهبری دولت موقت افغان‌ها قادر به اعاده نظم در زمینه‌های مختلف و شروع فرآیند بازسازی هستند و هر چیزی که برای بازسازی صلح در افغانستان مهم و مطلوب است مورد حمایت پکن می‌باشد. جیان به مسئله تروریسم اشاره کرد و موضع ضد تروریسم دولت موقت را رضایت بخش خواند و گفت که چین آماده همکاری با افغانستان و کشورهای همسایه است. وی در مذاکرات صمیمانه‌اش با رئیس دولت موقت به وی گفت که دوستی ما دیرینه است و افزود شنیدیم که از شما به عنوان شیک‌پوش‌ترین رهبر جهان نام برده می‌شود. کرزای در مقابل گفت که دولت موقت تمامی تلاش خود را برای استفاده از کمک‌های بین‌المللی به طور مؤثر و مقصود برای بازسازی و توسعه افغانستان به کار می‌گیرد. او متذکر شد که افغانستان جنگ زده مدت‌ها قربانی تروریسم بوده است، اما دولت دیگر اجازه نخواهد داد که تروریسم جدید به این کشور دخمه کند و از این طریق به افغانستان به همسایگانش آسیب بزند. بیجیان گفت بار دیگر که به چینی‌ها هم دوست هم خواهیم بود و در ادامه گفت دولت موقت بخشید برای استفاده درست از کمک‌های بین‌المللی و جلوگیری از فساد و سوء استفاده از این مساعدت‌ها تأثیر خواهد کرد. کرزای پس از این دیدار چین را ترک کرد و راهی تاجیکستان شد.
به دنبال مسائل دیگر مربوط به افغانستان از چین به واشنگتن می رویم. تماس تلفنی ما با همکارمان همایون مجد برقرار است. آقای مجد، صدای ما رو می شنوید؟
بله.
از تازه های این خبر از آمریکا چی دارید برامون بگید؟
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز. خبر اینی که جان واکر که مقامات آمریکایی اونو به کمک به القاعده و جنگ در کنار طالبان متهم کردند، چهارشنبه شب در میان تدابیر امنیتی شدید وارد ویرجینیای شمالی شد و قرار که یک دادگاه ناحیه الکساندریا به پرونده‌اش رسیدگی بکنیم. توطئه چینی برای کشتن آمریکاییان از جمله اتهاماتی است که به او وارد شده. واکر که 20 سال داره همچنین متهمی که به دو سازمان تروریستی القاعده و حرکت المجاهدین پاکستان کمک کرده و در صورت اثبات جرم ممکنه به زندان ابد محکوم بشه. به گفته مقامات اف بی آی، واکر اعتراف کرده که تابستان گذشته مدت 7 هفته در یک اردوگاه القاعده در افغانستان آموزش دید و پیش از اون که برای جنگ با اتحادیه شمال به طالبان ملحق بشه دیداری هم با اسامه بن لادن داشت. واکر که در جریان سقوط ایالت کندوز دستگیر شد به وسیله یک مقام CIA تحت بازجویی قرار گرفت. البته میدونی که این مقام در جریان شورشی که در زندانی در خارج از مزار شریف برپا شد کشته شد. واکر که در حومه مریلند و در شمال کالیفرنیا بزرگ شده نزدیک به 2 ماه در عرشه یک کشتی جنگی آمریکایی در دریای عرب در بازداشت بود، بعد به یک پایگاه نظامی آمریکا در قندهار منتقل شد و روز چهارشنبه هم با یک هواپیمای حمل و نقل نظامی به آمریکا فرستاده شد. همینک ده ها خبرنگار و دستگاه‌های پخش گزارش رادیو تلویزیونی در برابر دادگاه جمع شدند. خانم تبری،
آقای مجد، در مورد انتقال زندانیان به گوانتانامو چه خبرایی دارید؟
گزارش خبری به نقل از مقامات نظامی آمریکا حاکی است که ارتش موقتاً پرواز هواپیماهای حامل زندانیان القاعده و طالبان به یک پایگاه گوانتانامو را متوقف کرده. هدف از این کار پرهیز از پر شدن بازداشتگاه‌ها و همینطور فرونشاندن انتقادهای بین‌المللی از رفتار با زندانیان اعلام شده.
آقای مجد، رئیس جمهور آمریکا در مورد بودجه دفاعی هم صحبت‌هایی کردن. ممکنه به اختصار برامون بازگو کنید؟
بله، آقای بوش روز چهارشنبه با تاکید بر اینکه جنگ با تروریسم تازه آغاز شده گفت برای ادامه اون به ابزار و تجهیزات مدرن و پیشرفته نیاز هست و به همین دلیل در بودجه پیشنهادی سال آینده 48 میلیارد دلار اضافی برای هزینه‌های دفاعی درخواست کرده. خانم تبری؟
بله آقای مجد، با تشکر از شما خیلی متشکریم که ما رو در جریان تازه ترین خبرها گذاشتید. شنوندگان عزیز، مسائل افغانستان رو در پخش پایانی برنامه بعد از مسائل ایران باز هم دنبال میکنیم. با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بمانید و از مطالب شنیدنی ما با خبر شوید. ما معاونان وزرای امور خارجه کشورهای کناره دریای خزر به منظور بررسی مسائل و تعیین رژیم حقوقی دریای خزر روز چهارشنبه کار خود را در مسکو آغاز کردند. ویکتور کالیوژنی معاون وزیر امور خارجه روسیه گفت امیدوار است اختلافات بین کشورهای ایران، روسیه، ترکمنستان، آذربایجان و قزاقستان در فضای دوستانه حل و فصل شود. گزارشگر رادیو آزادی در مسکو مانی کسروی گزارش می‌دهد.
اجلاس معاونان وزرای امور خارجه کشورهای حاشیه دریای خزر با هدف بررسی مسائل و تعیین رژیم حقوقی دریای خزر دیروز در مسکو پشت درهای بسته و بدون حضور خبرنگاران آغاز به کار کرد. ویکتور کالیوژنی معاون وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد که 5 کشور حاشیه دریای خزر گام‌هایی در جهت خاتمه دادن به اختلاف یک دهه‌ای بر سر مالکیت ذخایر سودبخش نفت و گاز دریای خزر برداشتند. در مصاحبه با خبرگزاری ایترتاس روسیه وی افزود ما کارهای خوبی انجام داده ایم و پیشرفت‌هایی در حل مسئله خزر حاصل شده است. کالیوژنی هنگام افتتاح این نشست دو روزه با همتایان خود از 4 کشور دیگر حاشیه خزر گفت سال گذشته در دومای روسیه اجلاس پارلمانی با شرکت هیئت ایرانی در امور دریای خزر برگزار گردید که این امر بیانگر علاقه دو جانبه و چند جانبه کشورهای حاشیه دریای خزر برای تکمیل رژیم حقوقی این دریا می باشد و ابراز امیدواری کرد که اختلافاتی که مانع از تشکیل نشست سران این کشورها شده برطرف شود تا این نشست هرچه زودتر در اشقابات پایتخت ترکمنستان برگزار گردد. معاونان وزارت خارجه این 5 کشور قرار بود ماه گذشته در مسکو دیدار کنند، اما نشست فوق به دنبال تحریم ترکمنستان و ایران لغو شد که علت آن موضع‌گیری دولت مردان 3 کشور دیگر بود. لازم به یادآوری است که ایران و ترکمنستان خواهان تقسیم ذخایر دریای خزر به 5 قسمت مساوی هستند، اما روسیه، جمهوری آذربایجان و قزاقستان عقیده دارند 5 قسمت باید به نسبت طول ساحل هر کشور باشد که این باعث کم شدن سهم ایران می شود. مانی کسروی، مسکو.
درباره ماجرای ناپدید شدن امام موسی صدر رهبر پیشین شیعیان لبنان هر از چندی خبرهای تازه‌ای به گوش می رسد. این بار روزنامه الاهرام چاپ قاهره نکاتی ناشنیده درباره ناپدید شدن او نوشته است. فریده رهبر، گزارشگر رادیو آزادی در جهان عرب، گزارش می‌دهد.
در مسیر تدارک مقدمات برگزاری کنفرانس سران عرب در بیروت، مسئله ناپدید شدن امام موسی صدر رهبر پیشین شیعیان لبنان به موضوع روز در بسیاری از پایتخت‌های عرب تبدیل شده است. امام موسی صدر که در سال 1978 به دعوت رسمی معمر قذافی رهبر لیبی از این کشور دیدن می‌کرد، به طرز مرموزی ناپدید گردید. شیعیان لبنان معمر قذافی را مسئول ناپدید شدن رهبر پیشین خود می‌دانند. سازمان‌ها و رهبران شیعه لبنان تهدید کردند که در مقابل حضور معمر قذافی در کنفرانس سران عرب در بیروت که در اواخر ماه مارس برگزار می‌شود ساکت نخواهند نشست. این در حالی است که مسئولان دولتی دلیلی در روزهای اخیر نیز بار دیگر اظهار داشتند امام موسی صدر در پایان دیدار خود از لیبی این کشور را به سوی ایتالیا ترک کرد و ترابلوس هیچ مسئولیتی در مورد ناپدید شدن وی ندارد. هفته نامه مصری الاهرام العربی در شماره اخیر خود نکات تازه‌ای را در مورد آخرین ساعات حضور امام موسی صدر در لیبی منتشر ساخته است. این هفته نامه می نویسد امام موسی صدر ظهر پنجشنبه 31 ماه اوت 1978 در فرودگاه ترابلوس به همراه احمد حطاب از مسئولان دولت لیبی دیده شد. ساعت 2:15 بعد از ظهر همین روز هواپیمای شرکت هواپیمایی آلیتالیا فرودگاه ترابلوس را به مقصد روم ترک می کرد. الاهرام العربی می نویسد محمد یعقوب و عباس بدرالدین که به همراه امام موسی صدر به لیبی رفته بودند در کنار وی در فرودگاه دیده نمی شدند. به نوشته این هفته نامه امام موسی صدر را چند مامور امنیتی دولت لیبی در فرودگاه همراهی می کردند. الاهرام العربی می نویسد امام موسی صدر قرار بود هفته اول سپتامبر را نیز در لیبی بماند، اما به اطرافیان خود از جمله نزار فرخان کاردار وقت سفارت لبنان در طرابلس گفت به خاطر بیمار بودن همسرش تصمیم گرفته است زودتر به بیروت بازگردد. الاهرام العربی می نویسد شاهدانی که این اطلاعات را در اختیار این نشریه قرار دادند می گویند هرچند امام موسی صدر را در فرودگاه دیدند، اما ندیدند که وی برای ورود به هواپیمای آلیتالیا وارد قسمت ویژه مسافران این هواپیما گردد. الاهرام العربی نام منابع خود را ذکر نکرده است. فریده رهبر، رادیو آزادی.
ایران و آذربایجان در پی سفر آقای موسوی لاری به باکو یک یادداشت تفاهم امنیتی امضا کردند. با این توافق دو کشور درباره قاچاق مواد مخدر و قاچاق اسلحه با یکدیگر همکاری می‌کنند. کارشناسان معتقدند این همکاری‌ها به دفع تنش‌های پنهان در رابطه دو کشور کمک می‌کند. باز هم مانی کسروی گزارشگر رادیو آزادی از مسکو گزارش می‌دهد.
عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور ایران و نامیک عباسوف وزیر امنیت ملی آذربایجان یک یادداشت تفاهم امنیتی در باکو امضا کردند. موسوی لاری که در رأس یک هیئت سیاسی امنیتی برای انجام یک سفر رسمی 4 روزه به جمهوری آذربایجان سفر کرده است، همراه همتای آذربایجانی خود در یک کنفرانس مطبوعاتی شرکت کرد و به سوال خبرنگاران پاسخ گفت. به گفته وی امضای این یادداشت تفاهم زمینه گسترش همکاری‌های دو جانبه درباره مبارزه با نقض مرزهای دولتی و قاچاق مواد مخدر را فراهم می‌سازد. وزیر کشور ایران بررسی نحوه همکاری نیروهای انتظامی و مرزبانی، مدیران و فرمانداران محلی و منطقه‌ای و تبادل اطلاعات بین نیروهای دو سوی مرزها را از جمله محورهای مباحث دو جانبه عنوان کرد. موسوی لاری تأکید کرد تهران امنیت جمهوری آذربایجان را امنیت و ثبات خود تلقی می کند و آرامش حاکم بر این کشور آرزوی ایران است. وی افزود کسانی که آرامش و ثبات در جمهوری آذربایجان را دوست ندارند دیدگاه مشابهی نیز نسبت به ایران دارند. در این سفر همچنین یادداشت‌هایی در رابطه با لغو روادید برای تردد اتباع دو کشور و توافقنامه‌های تبادل محکومین به حبس دو کشور نیز به امضا خواهد رسید. لاری در این سفر مذاکراتی را نیز با حیدر علیف رئیس جمهور آذربایجان انجام خواهد داد. روزنامه ایزوستیا در تفسیر خود پیرامون سفر موسوی لاری می نویسد این سفر درست چند روز قبل از دیدار رسمی حیدر علیف از روسیه و مذاکرات وی با ولادیمیر پوتین انجام می گیرد و مسئله مهم در سفر وزیر کشور ایران به باکو نه تنها امضای یادداشت تفاهم امنیتی است، بلکه در حقیقت جلب رضایت آذربایجان برای حل مشکل دریای خزر است. این روزنامه می نویسد در پی سفر 2 روزه گذشته نیازوف رئیس جمهور ترکمنستان و سفر چند روز آینده رئیس جمهور آذربایجان به مسکو، ایران بیم آن را دارد که این 3 کشور به علاوه قزاقستان با نزدیک کردن مواضع خود جبهه متحدی را علیه ایران تشکیل دهند و این کشور را در حل مسائل دریای خزر در انزوای کامل قرار دهند. مانی کسروی، مسکو.
ساعت 5 برنامه‌های رادیو آزادی هر شب از ساعت 23:30 به وقت ایران، 21 به وقت اروپای مرکزی، 25 متر 11750 و 11865، 31 متر 9785 کیلوهرتز. تلفن پیامگیر رادیو آزادی 20420221122610.
پیش از پرداختن به مسائل ایران و گفتگوها و گفتارهایمان، نوبت به مشروع خبرهای ایران و جهان میرسد از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و با بهمن باستانی.
پرویز مشرف رئیس نظامی پاکستان اعلام کرد در اکتبر سال جاری 9 ماه دیگر انتخابات پارلمانی در این کشور برگزار خواهد شد. این نخستین انتخابات سراسری در پاکستان از زمان به قدرت رسیدن جنرال مشرف در این کشور است. جنرال مشرف 2 سال پیش در جریان کودتایی بدون خونریزی قدرت را قبضه کرد و سال گذشته خود را رئیس جمهوری پاکستان خواند. جنرال مشرف در سخنرانی که برای اعلام انتخابات پارلمانی اکتبر امسال ایراد کرد گفت که قصد دارد همچنان به عنوان رئیس جمهوری تا پایان دوره 5 سال باقی بماند و بنابراین انتخابات ریاست جمهوری در این کشور دست کم تا 4 سال دیگر منتفی است. دبیر کل سازمان ملل متحد در اسلام آباد به دنبال دیدار با وزیر خارجه پاکستان با رئیس جمهوری این کشور نیز دیدار و مذاکره می کند. سفر کوفی انان به پاکستان اساساً به هدف بحث درباره بحران جاری هند و پاکستان و تلاش برای کاهش تنش نظامی 1 ماهه بین دو کشور است. آقای انان فردا از اسلام آباد به کابل خواهد رفت و سپس راهی تهران خواهد شد. جک استرو وزیر خارجه بریتانیا میگوید زندانیان انگلیسی که در شمار افراد القاعده و طالبان در بازداشت آمریکا قرار دارند میباید در خود انگلیس محاکمه شوند. این زندانیان که شمارشان در مجموع به 130 تن تاکنون رسیده است در زندان گوانتانامو کوبا قرار داده شدند. آقای استرو با اظهار این مطلب افزود که مذاکرات با مسئولان آمریکا در این زمینه ادامه دارد. دولت‌های اروپا و نیز سازمان‌های بین‌المللی دفاع از حقوق بشر طی هفته‌های اخیر از چگونگی رفتار با زندانیان گوانتانامو ابراز نگرانی کرده و میگویند این زندانیان میباید بر مبنای موازین قانون بین الملل محاکمه شوند. دولت آمریکا اعلام کرده است این زندانیان را نمیتوان در پوشش معاهده های ژنو از جمله معاهده جهانی حقوق بشر قرار داد. جنرال تامی فرانکس فرمانده نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان به کشورهای آسیای مرکزی پیشنهاد کمک به مبارزه علیه بنیادگرایی در این کشورها را ارائه داد. جنرال تامی فرانکس که به تاشکند سفر کرده است گفت به دنبال حمایت نظامی کشورهای آسیای مرکزی از جنگ آمریکا با تروریسم در افغانستان، همکاری نظامی آمریکا با این کشورها میتواند ادامه و گسترش یابد. به گفته جنرال تامی فرانکس این ادامه و گسترش همکاری در صورت درخواست کشورهای آسیای مرکزی از جمله به صورت همیاری در مبارزه با بنیاد گرایی در این کشورها خواهد بود. فرمانده نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان در زمینه این پیشنهاد خود مشخصاً به پیگرد افراد حرکت اسلامی ازبکستان برای نمونه اشاره کرد. در این حال جنرال فرانکس افزود که آمریکا قصد حضور دائم نظامی در آسیای مرکزی را ندارد. انفجار یک بمب در پارکینگ سفارتخانه انگلیس در اسلام آباد خسارت‌های بجا گذاشت. انفجار این بمب که جزئیات دیگری از چگونگی آن مخابره نشده تلفات جانی به دنبال نداشته است. هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را که در دست تحقیق پلیس امنیتی پاکستان است به عهده نگرفته است. در بیروت انفجار یک بمب قوی باعث کشته شدن ایلی هوبیقا فرمانده پیشین شبه نظامیان طرفدار اسرائیل در لبنان و 3 نفر دیگر شد. ایلی هوبیقا که در جریان کشتار آوارگان فلسطینی در اردوگاه‌های صبرا و شتیلا در سال 82 میلادی فرمانده مستقیم عملیات و از نزدیکترین افراد به اریل شارون وزیر دفاع وقت اسرائیل و نخست وزیر کنونی این کشور بود، بعدها از اسرائیل روی گرداند و به متحد سوریه در لبنان تبدیل شد. گفته می‌شود که ایلی هوبیقا چند روز پیش با هیئتی بلژیکی که در لبنان حضور داشتند ملاقات کرده و شواهدی را در جهت محاکمه شارون در دادگاه جنایتکاران علیه بشریت در بلژیک در اختیار این هیئت قرار داده بود و قرار بوده است که مدارکی را در این زمینه به این دادگاه ارائه دهد. در ایران محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی کمیته‌ای را مأمور رسیدگی به خواست‌های معلمان کرد. به دنبال تظاهرات معلمان در تهران و برخی شهرستان‌ها در اعتراض به وضع معیشتی خود و تبعیض‌های اجتماعی، وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی در نامه‌ای به رئیس جمهوری خواستار رسیدگی فوری به این اعتراضات شد. معلمان که هفته گذشته 2 بار دست به تظاهرات و اعتراضات علنی در تهران زده بودند، اعلام کردند که شنبه آینده نیز اعتصاب خواهند کرد و به تظاهرات و اعتراضات خود ادامه می‌دهند. امروز خبرگزاری دولتی ایران از قول یک منبع آگاه در استانداری تهران که نامش را فاش نکرده اعلام کرد هر گونه تجمع در روز شنبه در تهران غیر قانونی است و استانداری تدابیر لازم را در این زمینه اتخاذ کرده است. بنابر این گزارش این تصمیم بر اساس مصوبات هیئت دولت گرفته شده و شب گذشته به استانداری و اداره کل آموزش و پرورش تهران ابلاغ شده است. دیروز و امروز زلزله شمال و جنوب ایران را لرزاند. این زمین لرزه های نسبتاً قوی در مقیاس 4 ریشتر دیروز شهر آستارا در آذربایجان را تکان داد و امروز شهرستان بیلسوار در حوالی مرز جمهوری آذربایجان و ایران. امروز نیز گزارش های از وقوع زمین لرزه نسبتاً قوی در بندرلنگه در استان هرمزگان در جنوب ایران رسید که از پیامدها و خسارات این زلزله ها هنوز گزارشی در دست نیست. 4 نفر در ایران به دار آویخته شدند. این افراد که به سرقت مسلحانه و قتل متهم بودند پس از محکوم شدن به اعدام در شهر اهواز در ملای عام به دار آویخته شدند. ایران در شمار معدود کشورهای اسلامی است که مانند عربستان سعودی و حکومت پیشین افغانستان حکومت طالبان اعدام در ملای عام در آن اجرا می شود. و برای کمک به ارتش فیلیپین در سرکوبی گروه اسلامی ابو سیاف نیروهای بیشتری از ارتش آمریکا وارد فیلیپین شدند. مشروع این خبر را در بخش بعدی اخبار خواهید شنید.
مشروع خبرهای ایران و جهان را از رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی می شنیدید. بخش بعدی مشروع خبرها را تا 55 دقیقه دیگر خواهید شنید. گزارش‌ها، گفتگوها و گفتارهایمان را با مطالب مربوط به ایران پی می‌گیریم. 2 هفته پس از شروع گردهمایی‌ها و راهپیمایی‌های وسیع فرهنگیان تهران، دیروز هیئت دولت به ریاست محمد خاتمی رئیس جمهور ایران تشکیل جلسه داد. در این جلسه وزیر آموزش و پرورش، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و استاندار تهران گزارش‌هایی به هیئت دولت دادند درباره خواست‌های آموزگاران. به دنبال آن آقای خاتمی در پاسخ به نامه مرتضی حاجی وزیر آموزش و پرورش در خصوص مشکلات فرهنگیان دستور تشکیل کمیته‌ای را برای بررسی مطالبات و مسائل فرهنگیان صادر کرد. این کمیته مأمور شد تا خواستهای قانونی فرهنگیان را با توجه به امکانات موجود و اولویت‌ها به ویژه در مورد احتمال تبعیض بررسی کند و گزارش آن را هرچه سریع‌تر به هیئت دولت تقدیم نماید. آقای خاتمی در بخشی از پاسخ خود به نامه وزیر آموزش و پرورش گفته است این است که فرهنگیان با رعایت همه جوانب و پرهیز از رفتارهایی که منشأ سوء استفاده بدخواهان و پوشیده ماندن واقعیت‌ها می‌شود در این مرحله حساس دولت را یاری کنند. در مورد تشکیل اون کمیته و پیامدهای گردهمایی‌های 2 هفته گذشته همکارمان جمشید زند، نظرات احمد بهرنگ، یکی از آموزگاران با سابقه و نماینده آموزگاران یکی از مدارس تهران را جویا شده است.
آقای بهرنگ، محمد خاتمی رئیس جمهور عصر روز چهارشنبه دستور تشکیل کمیته متشکل از نمایندگان هیئت دولت و مجلس را صادر کردند تا گزارشی در مورد مشکلات و خواسته های فرهنگیان تهیه و به هیئت دولت تقدیم بکنند. نظر شما درباره تشکیل این کمیته چی هست؟
با توجه به حرکت هایی که در 3 مورد شده، طبیعتاً خب باید دولت و مقامات به خواسته های معلمان جواب میدادن. طبیعتاً این هیئت تشکیلش طبیعی بود که باید میشد و الان مشکل ما فقط اینه که ما بتونیم با این هیئت برخورد بکنیم، صحبتامونو با این هیئت در میون بذاریم و ازشون در خواسته های قانونی خودمونو، خواسته های معیشتی خودمونو اعلام بکنیم و وقت محدودی رو که مقدار منطقی باشه در نظر بگیریم که ببینیم آیا واقعا میتونن عمل بکنن به خواسته هامون. اگر دیدیم عمل کردن، خب ما به قول معروف کلاس است و تخت سیاه و گچ و دانش آموز. ولی خدای نکرد اگر نخواستن اهمیت بدن، ممکنه خب حرکت های بعدی رو شکل بدن معلم ها به شکل خود جوش. درنچون تبعاتش دیگه خود آقای مسئولین باید بدونن که برسن و این مشکلات پیش نیاد.
در گردهمایی روز سه‌شنبه فرهنگیان تهران اعلام کردند که روز شنبه در مقابل دفتر ریاست جمهوری هم تجمعی خواهند داشت. آیا با تشکیل این کمیته این احتمال هست که گردهمایی روز شنبه به تعویق بیفته و یا لغو بشه؟
من فکر نکنم، چون واقعا معلمایی که اونجا تصمیم گرفتن در حقیقت هر تصمیمی که در هر جلسه میگیرن جلسه بعدی عمل میکنن. الان هم اونطور که ما با همکارامون در تماس بودیم این حرکت کنسل نشده، حتما روز شنبه اکثر معلم‌ها به وعده‌شون عمل خواهند کرد و حتما باید باشن و نتیجه بگیرن. 3 حرکت فعلا بی نتیجه است. حالا درسته که آقای وزیر پذیرفتن که مشکلات هست و خودشون هم دیشب صحبت می‌فرمودن، حرفاشون واقعا خوب بود، ولی در حد حرف فعلا. ما اگر بدونیم که واقعا عمل بشه، مطمئن بشیم که مطمئن نیستیم، خب میتونیم در حقیقت به نتیجه برسیم.
آقای بهرنگ، آیا فرهنگیان تهران درخواست‌های مشخصی دارن که در روز شنبه به آقای خاتمی تقدیم بکنند؟
بله، درخواست‌های خیلی مشخص و روشن و شفافی دارن. در حقیقت 8 ماده رو تقدیم آقای کروبی کردن که مسائل شفاف و روشنیه. یکی همون همترازی حقوق و مزایا، مخصوصا مزایای در حقیقت مستمر و غیر مستمر ما هست که با بقیه کارکنان دولت فرق دارند. ما در پای گروه یکسان هستیم، ولی مزایای مستمر که برای کارکنان دیگه داده میشه، مثل حق مسکن و حق عیال ذهاب و حق غذا و از این اضافه کاری هایی که انجام نمیگیره ولی پولش داده میشه، همه اینها رو ما نمیگیریم و متأسفانه این نابرابری ها سبب این همه مشکلات شده. معلمای هستن که الان فرض کنید که 10 سال حق و تدریسی کار میکنن، اینا استخدام نشدن، وضعشون مشخصه. پرداخته های حق و تدریس در ادارات خیلی ضعیفه. اصلا خیلی عظیم معلمای ابتدایی، اینا همشون واقعا زیر خط فقرند، خیلی شدید در مزیدن که و اکثریت 1 میلیون معلم ما هم بیشترشون معلمای ابتدایی و راهنمایت، مثلا در معلمای ابتدایی واقعا در مزیت زندگی میکنن.
آیا شما از اقداماتی که آقای کروبی و سایر نمایندگان مجلس در مورد حل مشکلات فرهنگیان در 2 روز اخیر به عمل آوردن راضی هستید؟
خوشبختانه اون در حقیقت کمیته یا اکیبی که از معلم‌ها رفتن تو مجلس و با این آقایان صحبت کردن، مثل اینکه آقای کروبی 2 جلسه با اینا بر نشستی داشتن و حرفاشون کاملا گوش کردن، یادداشت فرمودن و قول مساعد دادن که سریعتر اقدام بکنن. البته خب در حقیقت میتونه هیئت دولت باید باشه، آقای رئیس جمهور باید باشه که بتونه طرحی بده و مجلس هم تصویب بکنه که بتونن هر چه سریعتر. اونتا قول دادن که در بودجه امسال هم یه مساعدتی بکنن برای بودجه آموزش پرورش، ولی من فعلا فکر میکنم که یه حالتای دلخوشکنکیه این حرفایی که برای این کمیته زده شده. چون آقای کروبی بار اول که نیومدن با معلم‌ها صحبت کنن، گفته بودن که من نمیتونم وعده بدم و الانم کاری نمیتونم بکنم و مشکل ما هم همینه. ولی مثل این که دیروز یه نشستی با همین افرادی که رفته بودن توی مجلس و به عنوان در خود جوش، نه نماینده، همینطوری رفته بودن، تونسته بودن صحبت بکنن، بعد وعیدهای داده شده، ولی اون چیزی که اصلا فکر کنم که همین در حقیقت هیئتی که آقای رئیس جمهور دستور تشکیلش رو دادن، این هیئت خواهد تونست که جوابگو باشه.
شما اشاره کردین که تعدادی از نمایندگان فرهنگیان در 2 روز اخیر با آقای کروبی و سایر نمایندگان مجلس ملاقات کردند. آیا فرهنگیان تهران نمایندگان خودشون رو انتخاب کردن و یا خواهند کرد برای ملاقات با آقای خاتمی در روز شنبه؟
هنوز چنین چیزی اتفاق نیفتاده، ولی ما در حقیقت منتظریم که چنین چیزی بشه. من خودم این پیشنهاد رو دارم که از هر منطقه 4-5 نفر از معلمایی که واقعا تدریس میکنن، گچ به دستن، و از اینا انتخاب بشن و واقعا اونا که توان ادامه مبارزه تا آخر دارن، مبارزه بر علیه این مسائل معیشتی خودشون، انتخاب بشن و طرف حساب بشن با همین کمیته که در حقیقت یا هیئتی که رئیس جمهور دستور دادن که با اینا صحبت بکنیم. امیدوارم که شنبه بشه شکل داد به این حرکت.
احتمال اینکه سازمان‌ها و تشکل‌های صنفی فرهنگیان که به جناح‌های راست و یا اصلاح طلب گرایش دارند، به نمایندگی از فرهنگیان با آقای خاتمی و یا کمیسیونی که از طرف آقای خاتمی برگزار خواهد شد شرکت بکنند چقدر هست؟
دیروز یه هیئت‌های با هیئت دولت، مثلا آقای زنده اینا بودن، حتی از کانون صنفی بودن یه عده‌ای که مشاوره‌های کردن. اون تا کانون‌های صنفی یا تشکل‌های معلم، مثلا سازمان معلمان اینا، متأسفانه کم آوردن. الان در حقیقت در حال انتظارن که ببینن معلم‌ها چیکار میکنن. احتمال داره که وقتی این تشکل بخواد شکل بگیره، از معلمایی که وابسته به این جناح‌ها و تشکل‌های صنفی هستن یا جناح چپ و راست، یه دیم بتونن خودشون رو در حقیقت وارد بکنن و بتونن. ولی من خیلی دوست دارم که واقعا کسایی که در این کمیته و در این در حقیقت هیئت نمایندگی معلمان میخواد شکل بگیره، معلمایی باشن که مستقل باشن و در جناحی هم وابستگی سیاسی نداشته باشن که بتونن راحت تر کار بکنن.
آقای بهرنگ، چند نفر از نمایندگان مجلس دیروز این مسئله رو مطرح کردن که در گردهمایی روز جمعه و روز سه‌شنبه شعارهای بر علیه وزیر آموزش و پرورش و بر علیه نمایندگان و مجلس داده شده و اون رو منتسب کردن به جناحهایی از طیف محافظه‌کار. شما فکر میکنید که جناحهای سیاسی تا چه حد در این حرکت فرهنگیان نقش و نفوذ دارند؟
فرهنگیان با شعارهایی که حالتهای جناحی داشته باشه کاملا مخالفند. شعارهایی که عمدتاً داده میشد و اکثر معلم‌ها در حقیقت پشتیبان این شعارها بودن، شعارهایی بودن که در شکل‌های معیشتی بود. حالا بعضی احتمالاً شعارهای داده میشد که شکل‌های سیاسی داشت، ولی استقبال آنچنانی نمیشد. یه مقطعی موضعی بود در بعضی از تجمع‌های کوچیک بود و متأسفانه ما نخواستیم برخورد یک معلم یا حرکت یک معلم در شأن معلم نباشه. باید حتما ما خیلی با متانت و وقار شعار بدیم و شعارامون در حد بالایی باشه، بتونه شعارهای مبتذل، خدای نکرد شعارهای سبکی نباشه، و در ضمن اجازه ندیم که تشکل‌های سیاسی از این حرکت معلم‌ها به نفع خودشون بهره برداری بکنن. ما کاملا مخالفیم، من خودم شخصا و اکثر همکاران مخالف شکل‌گیری سیاسی این حرکت هستیم و نمی‌خوایم این حرکت ما سبب بشه یه عده بهره برداری سیاسی به نفع جناح خودشون بردارن. حرکتی هست خیلی کاملا خودجوش، حالا احتمالاً که تشکلان میخوان رسوخ بکنن، ولی فکر نکنن که حتی روز شنبه معلم‌ها اجازه بدن چنین حرکت‌هایی این حرکت ما رو مخدوش بکنن.
جمشید زند با یکی از آموزگاران با سابقه تهران که در گرد همایی روز سه‌شنبه آموزگاران شرکت داشت گفتگو میکرد. اضافه کنم که ساعتی پیش استانداری تهران اعلام کرد گرد همایی فرهنگیان که قرار است روز شنبه در مقابل دفتر ریاست جمهوری برگزار شود غیر قانونی است و مجوزی برای آن صادر نشده. در دنباله پیامدهای فرهنگیان، تجمع فرهنگیان، همکار ما جمشید زند همچنین پرسش‌های دیگری را درباره این گرد همایی با دکتر رسول نفیسی، استاد دانشگاه در آمریکا که گفتارهای هفتگی او را هر جمعه از رادیو آزادی می‌شنویم، در میان نهاده است.
آقای نفیسی، در دو هفته گذشته سه تجمع و گرد همایی در تهران توسط فرهنگیان برگزار شده که وسیع‌ترین و متشکل‌ترین اون روز سه‌شنبه در مقابل ساختمان مجلس برگزار شد. برخی از تحلیلگران بر این عقیده هستند که این نوع گردهمایی‌های فرهنگیان در این مقطع زمانی توسط جناح و یا جناح‌هایی از محافظه‌کاران رهبری و تحریک شده، در حالی که اکثر معلمان و شرکت کنندگان عقیده دارند که این حرکت اونها یک حرکت خودجوش هست. نظر شما در این باره چی هست؟
در مورد تظاهرات معلمان باید گفت که این تظاهرات کاملا خودجوشه. این رو به اساس زمانبندی و حرکت تظاهرات میشه یکی حساب کرد، یکی دیگه بر اساس شعارهایی که داده شده، مصاحبه‌های مرتبی که تظاهر کنندگان دادن. این جریان کاملا خودجوشه، هرچند که یه عده‌ای میخوان که اون رو منتسب کنن به جناح راست، یه عده‌ای به جناح اصلاح طلب، حتی بعضی از جریانات خارج از کشور هم میخوان که اعتبار این رو به خودشون بدن که خود اینها باعث این حرکت شدن. ولی واقعیت همین است که این یک جریان کاملا صنفی است و خود این حرکت و این که به حالت صنفی باقی میمونه و این واقعیت که از طرف جناح‌های سرکوب کننده این جریان سرکوب نمیشه و افراد دستگیر نمیشن، به نظر میاد که به خودی خود نماینده یک رشدی است که در جامعه مدنی ایران اتفاق افتاده. اگر توجه بفرمایید، بعد از جریان فوتبال این بحث در ایران در گرفت که اگر تظاهر کنندگان بعد از فوتبال سرکوب نمیشدن، جریان به خشونت کشیده نمیشد. به نظر میاد که این بحث الان در هیئت حاکمه ایران پذیرفته شده، وگرنه باز با همون حرکات خشونت‌آمیز و آوردن افراد شخصی و غیر زالک این جریان هم به خشونت کشیده میشد.
ولی برخی از تحلیلگران مطرح میکنن که کوتاه آمدن کل نظام در قبال این حرکت وسیع فرهنگیان از اون جهت هست که شدت و وسعت این بیشتر هستش و پتانسیل تبدیل شدن به یک حرکت بزرگتر اجتماعی رو با همکاری دانشجویان، دانش آموزان و کارگران در خود داره.
دولت ایران نشون داده که همچی مال اندیشی هیچ وقت نداشته و ضمناً این که در این جریان تظاهرات معلمان کاملاً وضع صنفی بودن اون بیشتر مشخصه. باید توجه داشت که معلمان ایران در دوره رژیم قبلی هم یک تظاهرات بسیار وسیعی کردن که به کشتشتان دکتر خانعلی انجامید و وزارت آقای درخشش، ولی این جریان به یک جریان وسیع‌تر اجتماعی هیچ وقت تبدیل نشد. و باید توجه داشت که 400 هزار معلم در تهران یک نیروی عظیم اجتماعی است، ولی ضمناً این یک نیروی فوق‌العاده محافظه‌کاره. یکی از علل محافظه‌کار بودن این جریان این است که در موقع انتخاب و گزینش معلمان موازینی به کار میره که در هیچ مورد دیگه، حتی در مورد انتخاب استاد دانشگاه به کار نمیره. بنابراین هیئت حاکمه ایران کاملا به این که این گروه یک گروه محافظه کاریست اعتماد داره.
یعنی به نظر شما احتمال این که اگر به مطالبات صنفی فرهنگیان جواب داده نشه از طرف نظام، این حرکت خاموش خواهد شد و یا به عناوین دیگری در مقطع‌های زمانی مختلفی تکرار خواهد شد؟
ببینید، این جریان یک جریان تازه نیست. کارگران هم در ایران به طور دائم در حال تظاهرات هستند و این به علت بدی وضع معیشتی است و اینکه دولت هم واقعا عاجز از اینکه کاری در این زمینه انجام بده. همینجور که آقای کروبی هم به این موضوع اشاره کرد، دولتی که 85% اقتصادش وابسته به نفته، با بالا و پایین رفتن قیمت نفت تعادلش به هم میخوره. از طرف دیگه اون قسمتی هم که در اختیار مردمه، باندهای مافیایی که ما نمونش رو در این محاکمه آقای جزایری عرب میبینیم، برای اون مسلطن. بنابراین امیدی نیست که این اقتصاد بتونه که یک دفعه حرکت بکنه و مطالبات کارگران و معلمان رو پاسخ بده. پس در مقابل این جریان آیا چه خواهد شد؟ من فکر میکنم مسئله خاصی نخواهد شد، بلکه این تظاهرات باز هم ادامه خواهد داشت.
آقای نفیسی، در گرد همایی روز سه‌شنبه در مقابل مجلس شعارهایی هم با طنز و کنایه نسبت به نمایندگان و ریاست مجلس مطرح شد. شما طرح این نوع شعارها و اصولا برگزاری این گرد همایی در مقابل مجلس رو چگونه ارزیابی میکنید؟
حدود 9 شعار عمده که داده میشد، از این میون در حدود 5 شعار به طور مستقیم به مجلس اشاره داشت. ولی این رو به نظر بنده باید اینجوری تفسیر کرد که اینها توقعاتشون رو از یک نهاد مردمی به این شکل بیان میکنن و هر چیزی رو در ایران نباید توهین و اساءه ادب به حساب آورد. این یک نوع اصطلاح قبول کردن مجلس به عنوان اولین و مهمترین نهاد مردمی در ایرانه. بنابراین اگر به طور نهادی به این قضیه نگاه بکنیم، حرکت معلمان در واقع تایید و تصویب این مسئله است که مهمترین مرجع دادخواهی تظلم دادگستری نیست، بلکه مجلس لیست. و این یک حرمتی است که در واقع به سر مجلس گذاشته شده و این یک ارزشی است که برای مجلس قائل شدن و تقاضای خودشون رو هم نسبت به مجلس ارائه میکنن. هرچند که باید توجه کرد که اون چیزی که ظاهرا این جریان رو انگیخته است، جریان تصویب بودجه سال 81 است که در اون جریان مثلی که اضافه حقوق معلم ها اونچنان که باید نبوده و اینها اضافه حقوق 25% میخوان. بنابراین آغاز حرکت اونجا بوده، مبدا اونجا بوده، اولین جایی هم که رفتن مجلس بوده. بنابراین مراجع دیگر هم که بعدن مورد تظلم قرار خواهند گرفت، باید در نظرش اون شعارهای علیه یا له اونها هم داده خواهد شد.
دکتر رسول نفیسی درباره حرکت معلم ها در ایران با همکارمان جمشید زند گفتگو می کرد. محسن میردامادی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، از شورای نگهبان به خاطر دوگانگی در بررسی مصوبات مجلس انتقاد کرده است. میرزا مادی به ویژه در مورد ایرادهای شورای نگهبان به طرح تشکیل هیئت منصفه میگوید. شورای نگهبان مواردی از مصوبه مجلس را رد کرده که پیش از این در قوانین گذشته خلاف شرع و قانون اساسی به شمار نمی آمد. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس افسوده که من یک ایراد کلی نسبت به این گونه اظهار نظرهای شورای نگهبان دارم و آن این است که این چه شرع و چه قانون اساسی است که سال به سال تغییر می کند. شرعی که 1400 سال تغییر نکرده الان هم نمی تواند تغییر کند. قانون اساسی هم 23 سال تفسیر نشده ولی الان مورد انواع تفسیرها قرار می‌گیرد. زیاد شدن موارد رد مصوبه‌های مجلس از سوی شورای نگهبان که بیشتر در موارد سرمایه‌گذاری خارجی یا مسائل اقتصادی بنیادها و صدا و سیما یا لایه‌های سیاسی و مطبوعاتی بوده، بحران مجلس ششم را با این شورا تشدید کرده است. مهدی خلجی، تحلیلگر مسائل ایران، در گفتاری که می‌شنوید نگاهی دارد به این بحران و نیز مشکلات ساختاری شورای نگهبان.
شورای نگهبان در قانون اساسی ایران نقشی بنیادی دارد و تأیید همه مصوبات مجلس و انتخابات کشور و نیز تفسیر قانون اساسی از طریق آن انجام می‌گیرد. در یک نگاه کلی همه تصمیم‌هایی که شورای نگهبان می‌گیرد برخواسته از تفسیر اعضای وی از قانون اساسی و شریعت است. در دهه نخست انقلاب که نوعی وحدت نظر میان گرایش‌های حاکم در جمهوری اسلامی وجود داشت، تفسیرهای شورای نگهبان مورد توافق همه بازیگران سیاسی بود. ولی پس از پیدایش نوعی تکثر سیاسی در فضای ایران، به ویژه پس از انتخاب محمد خاتمی به ریاست جمهوری در سال 76، تفسیرهای شورای نگهبان نیز مایه اختلاف نظر جناح‌های سیاسی شد و برخی آن را جانبدارانه و به سود محافظه‌کاران ارزیابی کردند. در سالهای اخیر اختلاف نظر میان مجلس ششم و شورای نگهبان افزایش یافته و به نیرومند شدن نقش مجمع تشخیص مصلحت و داوری آن انجامیده است. برخی صاحب نظران می‌گویند با توجه به اینکه ترکیب اعضای شورای نگهبان 3 سال به 3 سال تغییر می‌کند، دوگانگی در تفسیر شرع و قانون اساسی طبیعی به نظر می آید، اما معضل اصلی شورای نگهبان این است که چارچوب مدونی برای تفسیرهای خود از شریعت و قانون اساسی ندارد و دیگران نمی توانند بر پایه مبانی و معیارهای شناخته شده درباره عملکرد شورای نگهبان داوری کنند. فقدان معیارهای عمومی برای تفسیر قانون و شریعت موجب شده که شورای نگهبان تاکنون نتواند به شکل یک نهاد و مستقل از سلیقه‌ها و اجتهادها و تفسیرهای شخصی عمل کند. به همین دلیل است که این شورا سازوکار مؤثری را برای پاسخگویی در نظر نگرفته و درباره مبانی تصمیم‌گیری‌های خود اغلب سکوت پیشه می‌کند. مشکل دیگر این است که در باب تفسیر قانون اساسی و نیز فهم شریعت گرایش‌های متنوعی در میان حقوقدانان و فقیهان به چشم می‌خورد که برخی از آنها سنت‌گرا و برخی دیگر نوگرا هستند، ولی بافت اصلی شورای نگهبان از آغاز تا کنون بیشتر تحت سلطه سنت‌گرایان بوده و دست کم از همه گرایش‌های موجود در جامعه حقوقی و فقهی نمایندگی نمی‌کرده است. بر این پایه به نظر می‌رسد که نزاع میان شورای نگهبان و مجلس و دولت به مشکلات ساختاری شورای نگهبان باز می‌گردد و میانجیگری‌های مقطعی میان این نهاد و مجلس نمی‌تواند راه حل کارآمدی برای پایان دادن به رویارویی میان این نهاد و مجلس و دولت اصلاح طلب باشد.
مهدی خلجی، تحلیلگر مسائل ایران، از مشکلات ساختاری در شورای نگهبان می‌گفت.
تا لحظاتی دیگر صدای رادیو آزادی را روی این طول موج‌ها می‌شنوید. 16 متر 17885، 19 متر 15410، 25 متر 11730، 31 متر 9435 کیلوهرتز.
تا رسیدن به ساعت دوم به یک آهنگ محلی گیلکی با صدای ناصر مسعودی گوش دهیم.